مبارك الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير الأنام أشرف قلب الله وأفضل برية الله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلوات الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين والدعم الدائم على أعضائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. عنوان عرض ادب و ارادت به احکام قرآن و عبرت خاص بقیت الله الاعظم ارواحنا فدام و عجل الله فرجه حکیم به ارواح همه حقداران و ذوی الحقوق علما صلحا و شهدا مراجع در گذشتمان خاص حضرت آیت الله العظمی فاضل الانکرامی امام راهب و میخواهم که خدای مهربان همه ما را در مسیر کسب معارف قرآن عزت توفیق و معرفت و تفضل مرحمت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. توفیق شد که در این روز بزرگ در این بیت الشعر بیت العلم بیت الفقاهت و المرجعیه که چراغش تا ظهور ولی الله الاعظم روشن باد شرف حضور داشته باشند در جمع شما حضرات و سروران اهالی علم و فضیلت و شما دوستان اهل بیت و ارادتمندان قرآن و رفت امر مولایم آیت و ابن الآیه اجابت کردم برای اینکه در محضرتون باشن سخنی رو با هم در این فرصتی که داریم در موضوع امام و امامت مرور میکنیم. دلیل انتخاب این سخن این است که در دنیای امروز و در شرایط موجود عالم تمامی هجمه ها علیه دین خاص به اسلام و بالاخص تشیع است، یعنی دنیای ضد دین تفکرات ضد دین به این نتیجه رسیده است که تنها راه به زمین زدن جوامع دینی این است که دین را از اون جوامع بگیرد. فلذا امروز از راههای مختلف و با ابزار مختلف انکار دین نمی کنند ولی دین را به گونه ای معنا می کنند که دین زدایی صورت بگیرد. موضوع تطبیق در تکثرگرایی دینی یعنی عدم التزام به دین واحد به حکم من یکتر غیر الاسلام دین هست هیچ میاد نیست و معنا ندارد که یک دین راه کمال باشد. هر کسی به هر دین و مکتبی مؤمن و مرتبط باشد، او مؤمن به خدا افتاده بهش میرود. یعنی با تصدیق این تفکر موفیانه و مرموزانه هدفگیری کردن دین زدانی را. در معنای دیگرش، موضوع بیان مکتب قرائت‌های گوناگون از دین که در این نگاه حتی عدم نیاز به مرجعیت شیعی رو تبلیغ میکنند. در این تفکر حتی کتاب هم نوشتند که تقلید خلاف عقل است. زدودن اعتقاد به مرجعیت دینی یعنی از هم پاشیدن نظام فکری جامعه دینی، چرا که مردم حتی خصیصین شالوده فکری و اعتقادی و عملیشون رو از مرجعیت میگیرن و اونها به دنبال زدودن این تفکرن. لذا در موضوع قرائت‌های گوناگون از دین میگویند اصل دین و متن دین بین خدا و پیغمبر است و هیچ کسی از این حقیقت باخبر نیست. پس برای دینداری کردن کافی که هر کسی قرآن را بخواند و هر چه که از قرآن میفهمد عمل کند و برای تفسیر فهمش یا تأیید فهمش نیاز به حدیث و آیه هم نیست. یک معنای جدیدی از حسبنا کتاب الله، منطقه با تعریف نوینی که دنیای امروز و جهان امروز نسل جوان رو تحت تأثیر قرار بدن. این دو تفکر امروز جدیدترین مکاتب جعبی علیه دین و تفکر دینی عرض کردن، خاصتاً اسلام به اخذ تشیع که به اصطلاح در محضر شما سروران به آهالی علم و فضیلت گفتنش لزومی ندارد، اما از باب اینکه دوستان بدانند دو تفکر پلورالیسم و هرمنوتیک، این دو تفکری است که امروز جوامع دینی رو داره تهدید میکنه و مصیبتش اینجاست که میبینیم بعداً ولو به یک نفر هم که باشد مصیبت امام پسری که تصدیق این تفکرات رو میکنند تا جامعه دینی رو با اسم هلال مواجه بکنند. این از یک جهت که جهت عمده به جهت دوم تناب و واقع ایام و به پیشگاه میلاد حضرت ولی الله اعظم رفتن زمینه رو در ذهن من ایجاد کرد تا در موضوع امامت این آیه مبارکه رو مورد توجهمون قرار بدیم و از انوار و برکات این آیه بهره‌مند بشویم. در صدر سخنم تلاوت شد موضوع ابراهیم خلیل است. اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، خداوند ابراهیم خلیل را به کلماتی مورد ابتلا و آزمایش و امتحان قرار داد. فأتمهن، با این قید که این کلمات را تمام کرد. و بعد خداوند مقام امامت را نصیب ابراهیم خلیل کرد و ابراهیم خلیل سوال کرد، قال من ذریتی، آیا این مقام امامت به ذریه من میرسد؟ و لا ینال عهدی الظالمین، این عهد به ظالمان نمیرسد. نکته های این آیه تمام سخن ما در تفسیر و تأثیر کلمات در قرآن چندین آیه داریم که طبق تفسیر روایت امامان گرامی را سلام الله علیهم اجمعین به کلمات تغییر فرموده است. از ابتلاء ابراهیم ربه بکلمات فتلقا آدم من ربه کلمات، هر دو در سوره مبارکه بقره. لو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله، باز اینجا کلمات الله آمده. و تبعت کلمت ربه صدقا و عدلا، لا مبدله لکلماته. همه میدانیم که مراد از کلمات امامان معصوم است، چنانچه در اون سؤالی که یحیی بن اکثر از امام پرسیدن در تفسیر کلمات الله فقط نحن کلمات الله التي لا تنفر، ما اون کلمات خداییم، کلمات الله. دو تا نکته رو در اینجا شاید بشه از نامش به استحسان گذاشت، استفاده می کنیم. یکی این که اصلا چرا امام یا امامان کلمه یا کلمات تعبیر شدن؟ این که در مقام تعبیر کلمات ائمه هستن تردیدی نیست، اما چرا کلمه امام است؟ چرا امامت را و امامان را کلمات فرمودن؟ این چه ظرافت و نکته ای دارد؟ و بعد در این شعارهای سه تعبیر آمده، یکی کلمات رب آمده، یکی کلمات الله آمده، به یکی کلمات بهی یا همون به تعبیر کلمات رو. این امکان کلمات رب، کلمات الله و کلمات رو چه معنایی دارد؟ جواب سوال اول این است که شاید این معنا اون لطافت در این سخن باشد که کلمه یعنی کلمه کلمه کاف و لام و میم و ه در برگیرنده همه اسم و فعل و حرف است، یعنی دایره حاکمیت کلمه به یه معنا بی‌نهایته. تجلی کلمه در اسم و فعل و حرف وجود دارد، هر کلامی متجلی می کند کلمه را، تجلی کلمه. این که خداوند کلمه را فرموده نسبت به امام از این جهت است که دایره گستره و حاکمیت امام به یک معنا بی نهایت است. علامات الله، کلمه کلمه هر کلمه ای رو در بر می گیرد، هر کلمه ای زیر چسب کلمه قرار می گیره. پس هر چیزی و هر کسی در این آدم زیر چسب امام معصوم است. انباب ولایت تکوین و ولایت تشریف بوده و هست و خواهد بود. این گونه تعبیر کلمه یا کلمات از این جهت است که در این عالم امام و امامت علامات الله حاکمیت دارند، حاکمیتی که انقراض هم ندارد، و این حاکمیت هم حاکمیت حقه الهیه است که در آموزه های دین از این حاکمیت در دو بخش تکوینی و تشریعی برای ما تفسیر فرموده است. ایجاد آدم، هستی و استمرار آدم به وجود آدم است، برنامه زندگی و قانونی که بشر رو به کمال میرساند هم از آموزه های آدم به در مکتب آدم است. لذا این تعبیر کلمه این لطافت رو ممکنه در بر داشته باشد. و اما نکته دوم این که در یک بیان فرمود تلقا آدم و مقرسته کلمات رو رفت، در یک تعبیر فرمود ما نتدر کلمات الله، در یک تعبیر فرمود لا مبدلت کلماته. این سه نوع در بیان چه ذراستی رو میتواند داشته باشد و الله العالم هم همین میدانیم. اما کلمات الرب اشاره به اون خلقت ظاهری دارد. تعبیر عمل بشر مثلهو که به اثر امام هم به اراده خدا خلقت یافته و این خلقت همان امر ابداع و خلقت و ربوبیت است که از ایجاد تا پروریدن رو در باب اراده الهی محقق میکنه. لذا کلمات الرب اشاره به اون خلقت ظاهری. اگرچه ما معتقدیم به اعتقاد هسته و به بیان زیبا و اسرارآمیز زیارت جامعه کبیره خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشی محددین حتی من علینا فکم فجعلکم فی بیوت ادن الله ان ترفع لیذکر فیها اسمه و ادامه بیان شریف زیارت ها رو دیگه. در این بیان برای همه سروران روشن است و برای دوستانی به دود خودم میگویم که فرمود خدا شما را خلق کرد در حالی که انواری بودید، نور بودید، حتی نورانی هم نمیگویم، نور بودید که حقیقت به وجودتان نور است، نه نورانی که صفت شما باشد، نوری که ایزاق شما نوره. حقیقت وجود امام نور است. شما نورانی هستید به انوار معارف آرزا، اونها نور هست و این انوار الهی بر عرش خدا سیطره داشت. اون مقاماتی که عقل به اونجا راه ندارد تا بفهمد یا بیان بکند. و بعد فرمود خداوند روزی اراده کرد، منت گذاشت که اون انوار عرشی را لباس فرشی بپوشاند و در خانه های معزول قرار بدهد تا عدم هدایت بشریت رو به دست بگیرد. این عبارت عمیق و اسرارآمیز به زیارت جامعه که لب به معارف شیعی به ما این حقیقت رو میفهماند که امام حقیقتش نور است. کنت نورا فی الاسلام شاهدا و الارحام المطهر است. این میدان سخن میدان سخنی که به سادگی نمیشود وارد شد، اما همینقدر که اون حقیقت وجود نور است، تعبیر کلمات الرب یعنی اون حقیقت عرشی را که خدا موجودیت فرشی بهش داد با نام رب، لذا فرمود کلمات الرب. در باب لا مبدل له کلمات الله بحث اعتقادیه و اون این است که قال الله کلمات الله است، همون کلمه الله که مستلزم جمیع ذات خداست. آل الله تجلی همه اسماء الله است، لذا فرمود کلمات الله است تا بیانگر باشد تمام زوایای مقام امام را. امام مظهر کلمات الله است، یعنی مظهر تمام اسماء و صفات خداوند است و تجلی تمام اسماء و صفات، لذا تعبیر به کلمات الله است. در عبارت سوم قرآن که فرمود لا مبدل له کلمات، اونجا در بحث اسماء الله میگوید وقت شاید در یک معنا بالاتر از الله باشد، چون وقت اشاره به مقامات غیب الغیوب است. در کلمات الله امام ترجمه ذات و صفات الله است، تجلی ذات و صفات است. در کلمات او که عبارت آیلله مبدل له کلماته است، وقت اشاره به غیب الغیوب است، یعنی امام نه تنها محل تجلی اسماء و صفات است، بلکه امام در واقع تجلی داشته های غیب الغیوبی الهی که حتی برای بشر باید قابل فهم نباشد. این اشاره به همون بخش احادیث دارد که فهم کل ذات الله برای ما میسور و ممکن نیست، ما را به کنه ذات امام راهی نیم، نمیتوانیم به اون انتهای مقام و راهشون و مقاماتشون برسیم.
چرا؟ برای اینکه اونا تجلی کلمات او هستن که تعبیر مبارکه های لا مفصل علی کلمات. بنابراین این درسته و ظرافت در تعبیر کلمات در این آیات قابل استفاده است. از آیه جلو می رویم تا بحثمون رو جلو ببریم. اینجا وقتی ابراهیم کریم در مقام ابتلا طرف را بیرون آمد، اینجا بود که خداوند مقام امامت رو هم به او دادند. لذا فرمودند امنی جاهد و کلماته اماما. پس مقام امامت مقامی است که اگر ابراهیم کریم به این مقام میرسد، چون در مقام فهم و پذیرش مقام و مقام سعاد و سان از این امتحان موفق بیرون آمد، این مقام مقام آلله است، اون مقام بقایی امامت که حتی پیامبران هم تحت اشراف اون مقام قرار دارد. لذا وقتی ابراهیم خلیل از این مرحله خوبی عبور کرد، مثل این که ندا میگیره و اون ندا میبود که نجاهد و کلمات امام. و بعد ادامه آیه ابراهیم خلیل این منصب رو برای فرزندان و ذریه‌اش تقاضا کرد. خدا فرمود لا یزال عهدی عذابه. این سه جمله اخیر آیه در واقع متن سخن و بخش نتیجه‌گیری سخن ما به اتفاقا از نکته هایی که امروز به شدت باید معرفت به این نکته در جامعه ما تحمیل داده بشه. یعنی باید همه اهل فن به این امور بپردازند به این موضوع و جامعه بار معرفتی پیدا کند، به دلیل اینکه شبهاتی که اخیراً داره در فضاهای مجازی و غیر مجازی القا میشه، یکی از این شبهات جدی همین است که موضوع عزمت امام رو به انحراف دارن معنا میکنن و با تعریف غلط عمدی از عزمت موضوع پیروی از امام رو دارن زیر سوال میبرن، حتی با این صراحت که میگن امام معصوم یعنی اون کسی که اصلا گناه را نمیشناسد. پس این که پیروی کنید از این که از کسی که گناه را نمیشناسد این حکم دوره، این تحکمه. برای اینکه کسی که اصلا گناه را نمیشناسه من چطوری از پیروی کنم بس میدونم بگی گناه نکنم؟ یعنی عصمت را به غلط معنا میکنند تا ریا شهره کنند و این شبهاتی که میتونه قلب سلیم جوانان رو دچار تردید بکنه. بذار این سه جمله اخیر آیه رو بیشتر به اشتنایت میکنیم. در این بیان جناب فخر رازی خودش به صراحت میگوید این تعاقیم در این آیه یعنی امنی جاهل و تلسانس امام قال و من ذریتی قال لا یمال عهد الظالمین، به صراحت میگوید این دلیل برای این است که ابراهیم خلیل معصوم بود، یعنی چون معصوم بوده است فرض لا ینال عهدی از داره. اینجا تعبیر به عهد آمده راجع به امامت، دو تا مثال بیاوریم تا برای این آیه تفصیلی باشد. یک عبارت عبارت پیامبر گرامی سلام الله تعالی علیه است که فرمود ان الله تبارک و تعالی اهد الی فی علی علیه السلام، خدا با من راجع به علی بن ابی طالب عهدی بست، یعنی از امامت تعبیر به عهد کرده. زهرای اطهر سلام الله علیها در خطبه فقیه فلکیه فرمود عهد قدمه الیکم، که بعضیا میگن این در تفسیر قرآن است، بعضیا نقلن که این در تفسیر امام و امامت. زهرحال تعبیر به عهد آمده، این موضوع امامت یک عهد الهی که خداوند این عهد را اراده فرموده برای اینکه مکتب هدایت بشر شکل بگیره. اونا فرمود این عهد من به ظالمی نمیرسد. اینجا یک سؤال جواب است و اون اینکه منظور از این ظالم چیه؟ کسی که گناه میکنه، چه گناه مستقه، گناه ظلم است دیگه، چه ظلم به خود، چه ظلم به خانه، چه ظلم به خلق. به تعبیر جناب خواجه عبدالله که تعبیر این چنین در مناطق ظالمین دارد، که به هر حال گناه دور کرد. خب لا ینال و عهدی از ظالمی، عهد امامت به ظالم نمیرسه، منظور چیه؟ کسی که گناه میکنه تو عهد رو میکنه. اما سوال اینه، اگر کسی گناه میکنه داری توبه میکنه؟ از تاق مومن از سنگ کمن لازم بدن. آیا کسی که گناه کرد و توبه کرد میتونه در تمام امامت قرار بگیره یا نه؟ گناهکار که اول توبه کرده و گناهی نداره این اشکالی که دیگران کردن، جواب در خود آیه موجوده که اطلاق آیه میفرماید وقتی با عبارت مطلق شد دیگه معلومه دیگه، یا تمام افراد یا کاملترین فردش رو میگیره. وقتی میفرماید لا ینال و عهدی از ظالمی، این اون کسی که مطلقا ظالم نبوده باشه. یعنی اگر گناه هم یک بار کرده بار اون توبه کرده باشد، توبه مرتوع کرده باشد، اما دیگه قابل نیست تا به صلاح قلمدار امامت باشد. لذا اینجا من این جمله را عرض بکنم که فرصت هم مرعایت بکنم قبل شما تبرم نمیم. یک جمله را عرض بکنم که این حاضر جمع یک مباحثات طولانی بین علمای شیعه بکنید و اون این که ما معتقدیم جانشین پیامبر چهار صفت باید داشته باشد. یک، منصوب به الله باشد. دو، علمش علم الله باشد. سوم، دارای مقام عصمت باشد. با همین تعریف معصوم ممکن که گناه رو میشناسه، حتی شیطان برای فریبش هم به سراغ او هم میرود، اما چون به قله قاف معرفت به خدا میرسیده دیگه رغبتی به گناه هم وجود ندارد. لذا مقام عصمت رو شرط میکنیم به چهارم، خلیفة‌الله، خلیفة‌النبی، امام. حاکمیتش هم حاکمیت الهیت، یعنی بر همه آدم حاکمیت دارد. این چهار شرط رو ما در جانشین پیامبر معتقدیم. اهل سنت چهار شرط دیگر به اصطلاح نفی این شرایط رو میگن. اولا اینکه لازم نیست منصوب من الله باشه، دومی که قسمت هم لازم نیست، سومی که علمش هم لازم نیست علم الهی باشد. به اندازه علم یک قاضی یا امیر جنگ هم علم داشته باشد کافی. و چهارم، حاکمیت شد به قدر حاکمیت یک استاندار باشه کافی. یعنی این چهار شرط را اهل سنت میگن، اون چهار شرط برمشیه که اگر این حرف رو ما پیش هر طبقی و هر عقل سلیمی بگذاریم که دو تا پیشوا داریم، یکی این چهار شرط رو دارد و یکی این چهار شرط رو ندارد، عقل میگه از کدوم باید بگذاریم؟ میگه جواب از بدیهیات عقلیه. لذا در اینجا تفضل های نار و عهد صادقی، یعنی اون کسی که حتی یک بار هم گناه کرده باشد اون نمیتواند امامت بکند و امام باشد. در اینجا چرا؟ چه تغییری در این که این آیه رو خدا فرموده؟ یک جواب داره. این جواب امروز برای دنیای ما، به دنیای امروز میگوییم و سر و سینه رو بالا میگیریم و میگیم ما قائلیم پیشوای بشر، امام بشر، رهبر بشر اون کسی که باید این گونه باشد، خطایی در اون باشد، مقام علمش بی نهایت باشد با اون گوزات دیگر. این افتخار ما که باشه این علمدار ها که اون ادماس امامان خودشه. اهل سنت خودشون معتقد نیستن به این که لازم این گونه باشد، نه بیادی. ما با اونها بگیم اگر شما یه دونش رو نداریم ما دوازده امامش را داریم با این اونها. وقتی امام فخر رازی خود این ماشه رو در این وقتی سمتی دارد، وقتی ابن عبدالحدیم میگه من در یه آرام دیگم من فقط علی جبن عبی کاتب رو میشناسم که میگویم دارای شما به حضمت هست، بگه چه جایی دارای شبه صرف به جوردی هم با مشابه همین سخن رو دارد. بنابراین این آیه به ما میفرماند که امام و امامت اون شأن شخصیتی که دارای این مختصات فلسا پیروی از اونها جامعه را و بشریت را به منزل مقصود کمال میرساند. یک سؤال و جواب میکنم از اون تمامه. بشر امروز با این همه ازدهاد نسبت به بشر دیروزی ها متکامل شده یا پیشرفت کرده؟ در تعریف هندسی پیشرفت کردن یعنی جلو رفتن، تکامل یعنی بالا رفتن. بشر امروز هنوز دزدی میکنن، قتل و غارت میکنن، بشر دیروز و هزار و دو هزار سال پیش هم دزدی میکرد، قتل و غارت میکنن.
چرا؟
برای اینکه بشر امروز به کمال نرسیده. چرا به کمال نرسیده؟ برای اینکه بشر امروز از دین فاصله بگیره. مادامی که بشر از دین فاصله بگیره، همین مقدار این اقدام ناقصانان دنیای بشر مدعی تمدن به خاطر این است که با دین را دینه که بشر رو به سلامت هدایت دینه که جامعه بشری رو تضمین میکنه. حتی جامعه شناسان غیر مسلمان میگویند که دین سبب امنیت و پیشرفت جامعه است. مثالش خودتوری میگه دین امنیت برای جامعه میراند. بعد این کلامی که در این باره حرف زدم من وارد این بحث میخوام بشم، این که اون مکتبی که بشر رو سالم به مقصد میرساند مکتب امامت بود. در تعبیر قرآن هم فرمود کونو مقصد دیم با سابقان هم راه بشدیم تا به منزل مقصود برسیم. حاکمیت خدا یعنی همین هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله، که در روایت فرمود لیظهره علی الادیان. این دلیل دین حق است که این روز نوروز روز ظهور ولی الله اعظم است، روزی که آقا بیاید و حقیقت دین برای آدم روشن بشود و این دین در همه ادیان غلبه کند، که پس او علم اهل کتاب الا لیؤمنن به قبل موته. این یک آیه دیگر است. من قوم موسی امت یهدون بالحق به یعملون، باز آیه دیگری است که هر سمایه تعقیب شده و حاکمیت انسلام عزیز ما و تفکر امام و امامت بر عالم هستی، که پس او در اون روز اون روز لا یبقا بیت الا ادخل فیه الاسلام. نتیجه سخن است این آیه ما را تقویت می کند و کمر ارتباطات ما را محکم می بندد که جامعه انسانی خانه و خانوادگی به سلامت در این دنیا می تواند زندگی کند که شاگردی مکتب امامت زندگی کند، که در مکتب امام و امامت زندگی کند، که از فرامین امام و امامت پیروی کند. چرا که امام و امامت نور خدای است، حجت الهی هستند و مکتب اونها مکتب حسنت و مکتب طهارت است. و امروز آنچه که ما داریم که همه دنیای امروز رو سیره کرده است در سایه علمای بزرگ ما که پیوسته به شباب روز زحمت کشیدند و جان گذاشتند در این راه و امروز این دین را به من و شما رسوندند. سخن آخر و این که این رو به عنوان یک تجربه از خودم اما بسیار که شما سروران بداری عرض می کنم. حضرت سروران گرامی هم می دانم یکی از نقش کارهای من مکرر تطبیقات در خارج از کشوره. در نروژ دو جلسه مباحثه با خانومی به نام خانوم کریم کست که یک اسلام شناس اروپایی 70 سالشه و 50 ساله کار ادیان کرده و 10 سال مدتی بود در اسلام کار کرده. مباحثه مفصلی داشتیم. من در آخر این مباحثه بعد از جلسه دوم یک سوال یادش کردم. گفتم شما این افتخار ما، گفتم شما میگید 50 سال کار ادیان کرده، 10 سال در اسلام کار کرده و استاد و اساتید دانشگاه های اروپایی، اگر یه دانشجوی از شما بپرسد که خانم استاد من به دنبال یک دین بهتر میگردم تو چی مانم؟ حاصل جمع 50 سال کار علمی چیه؟ اول تفره رفت یه جمله ای گفت که به خنده به خنده نزدیکه، گفت کار من تبلیغه، کار من تحقیقه، تبلیغ نیست. من بهش گفتم اگر علوم مختلف تحقیق میشد ولی توی بایگانی ها درش بسته میشد بشر که پیشرفت نمیکرد. تمثیل با تحقیق باید تمثیل هم بشود. جواب رو نبده به نظر در یه اقتصاد بحثی اینطور بود، گفت من یک حرف میزنم که تا حالا هم گفتم و این تمام اعتقاد من با اونی که میگویم عمیق‌ترین و دقیق‌ترین متون علمی ادیان متون شیعه یه خودش یه فقیه هست عمیق‌ترین و دقیق‌ترین متون علمی ادیان متون شیعه من تو حالت وجه پیدا کردم با این حق بهش گفتم درست میگی اما میدونی دلیلش چیه؟ گفت چیه؟ گفتم دلیلش این است که متون ما متصل به وجه است متون ما متصل به کلمات امام به همین دلیل عمیق‌ترین و دقیق‌ترین است که خداوند روز به روز بر عزت و عظمت علمای عاملین و علمای زحمتکش ما بیفزاید که این علوم رو برای ما تبدیل می کنند که هرچی که داریم سر سفره امام زمان است و علمای ما هم از این سفره خودت رو نوشیدند و معارف رو به ما تحویل دادند خدایا سلام کنیم در آقان عبد العزیزی تقدیم محضرشون کنیم که حضرتش از باب لطف نسلیم صلی الله علیه خیام They go to the Lord,
هر چیز همه رو داشت
رفته دستمون تو دستمون میدیم خیابون یه چیزی میدیده تخلق کنید دستش در بیاره ما بیشتر فشار میدیم چون میدیدیم خطره آقا تو میدونی از تو جدا بشم یعنی نامودم چنم دارا
تقدیم حضرت مرجع آقای قدر آقای
ماهی کامل دیگر بار سبست کرم از ایشان را خدایا دعاوی همه ما قرار بده ما را مدیون شهدا مدیون علما مدیون مراجع مدیون امامون از دنیا مدر اجابت دعا قبولی امتحان تأجیل فرج مولان اقناعا و قرار